پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
درود بر شما. خوش اومدید به یک ساعت ششم دیگه. امیدوارم که تا اینجا روز تعطیل خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه در این جمعه زمستونی که ما رو انتخاب کردید برای همراهی. حدود یک ساعت تریبون آزاد در اختیار شما هست تا با کارشناسان برنامه وارد گفتگو بشید در ساعت ششم مثل هر هفته. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. طی روزهای گذشته و در اولین اظهار نظرها درباره چگونگی امکان حرکت به سوی یک توافق در دو سوی اقیانوس، در حالی که تهران و دولت جدید در واشنگتن بر سر گام‌های ابتدایی برای برگشت احتمالی به برجام اختلاف نظر دارند، ارتش اسرائیل به شکل کم سابقه‌ای به این حوزه ورود کرد. ورود با هشداری کمتر شنیده شده از طرف عالی‌ترین مقام نظامی این کشور. ژنرال آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در سخنانی که در مخالفت با برجام داشت، گفت که کشورش برنامه‌های تازه‌ای رو برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده. جمهوری اسلامی در مقابل این سخنان رو جنگ روانی توصیف کرده. این یکی از آخرین نمونه های مخالفت با بازگشت به برجام از طرف منتقدان اونه. مواردی که باعث شده شماری از ناظران با نگاهی تردیدآمیز به میزان سهولت بازگشت به یک توافق جامع بنگرند. جدا از پیچیدگی های موجود در روابط تهران و واشنگتن و گستردگی حوزه های تحریمی علیه جمهوری اسلامی، 5 سال گذشته شاهد تغییرات عمده‌ای در دو حوزه بوده که میتونه به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر دستاندازهای پیش رو اضافه کنه. از یک طرف ایران امروز با ایران 1394 تفاوت‌های جدی داره. ایرانی که افکار عمومی اون با پشت سر گذاشتن دی ماه 96، آبان ماه 98، سرنگونی هواپیما توسط سپاه، پنهانکاری درباره کووید 19 و امثالش، هرچه بیشتر از کلیت نظام از جمله دولت حسن روحانی که در کنار وزیر خارجش پرچمدار برجام بود فاصله گرفته. از طرف دیگه عادی سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس معادلات منطقه‌ای رو دستخوش تحولی عمیق کرده و ائتلافی رو علیه جمهوری اسلامی شکل داده که به لحاظ قدرت و وسعت منطقه‌ای بی سابقه است. قدرتی که تمام قد در مقابل بازگشت به برجام ایستاده. در سوی دیگر اقیانوس، چیدمان سیاست خارجی دولت جو بایدن متشکل از دیپلمات‌ها و سیاستمدارانیه که نقشی کلیدی در مذاکرات منجر به برجام ایفا کردند. چینشی که نشان از عزم او در حفظ وعده انتخاباتیش داره. بازگشت به توافق هسته‌ای. هرچند آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا، شرط بازگشت به برجام رو در نخستین اظهار نظر خودش بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای اعلام کرده. موضوعی که با مواضع اعلام شده جمهوری اسلامی سازگاری نداره. او همچنین بر این نکته تأکید کرده که توافق تازه با حکومت ایران باید جامع‌تر، طولانی‌تر و در برگیرنده برنامه‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشه. خواستی که از طرف نظام خط قرمز توصیف شده. با توجه به این معادلات جدید، احتمال بازگشت به برجام چقدره؟ در صورت حرکت به سوی برجام چه موانعی میتونه پیش رو باشه؟ آیا احتمال حرکتی نظامی از طرف اسرائیل و متحدان تازش در منطقه وجود داره؟ حرکت احتمالی به سوی برجام امکان درگیری رو کاهش میده یا افزایش؟ من یوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر 42 صفر 21 12 24 54 شماره تلفن مستقیم ماست و @ فردگرام شناسه ما در تلگرام. امروز در این برنامه همراه ما خانم فرنوش رام هست، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و از آمریکا آقای جلیل روشندل، کارشناس مسائل سیاست بین الملل و استاد دانشگاه. سلام میکنم به شما خانم رام عزیز و ممنونم که همراه مایید.
با درود بسیار به شما آقای بغراتی، سپاس دارم از دعوت دگربارتون برای مشارکت من در این برنامه وزین، از اینکه مجددا با استاد دکتر روشندل هم کلام هستم بسیار خوشنودم، ولی احترام و فروتنی بسیار دارم به ملت ایران و شنوندگان فارسی زبان. در خدمت
درود بر شما آقای روشندل عزیز، به شما هم سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
منم همینطور آقای بغراتی سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت مهمان عزیزتون که بار دیگر افتخار همکاری در این برنامه رو با هم داریم، خانم فرنوش رام، و همینطور به همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
درود بر شما. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم درباره موضوع بحث امروزمون. بشنویم صحبت های صفدر رو.
با عرض سلام خسته باشید خدمت نیوشا خان عزیز. آقای بایدن توی کمپین های انتخاباتیش به مردم آمریکا قول داده بود که من به برجام برمیگردم. اکنون هم که دولت رو به دست گرفته، پس یکی از قول هایی که به مردم آمریکا داده برگشته به برجامه. از اون برم لابی صهیونیست در آمریکا به شدت از این موضوع نگرانه، به خاطری که بتونه جلو بایدن رو بگیره اومده دست به یه سری تحرکات روانی تو منطقه زده که به دولت های بایدن بگه اگر شما به برجام برگردید من عملیات نظامی خواهم کرد. از این ورم ما جمهوری اسلامی محکم گفتیم که اگر آمریکا به برجام برگرده و تحریم های ظالمانه رو برداره، اون وقت ما به میز مذاکره با آمریکا خواهیم رفت، در غیر این صورت به هیچ وجه به میز مذاکره نخواهیم رفت. پس اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد به زعم بنده اینه که آمریکا به برجام خواهد اومد، برخی از تحریم‌ها رو خواهد برداشت، برخی را منوط خواهد کرد که شما بیاین به مذاکره. با تشکر از برنامه خوبت.
ممنون از شما که همراهی می‌کنید این برنامه رو. @ فردگرام شناسه ماست و خانم سپیده شنونده بعدیمون بشنویم.
نیوشا جان سلام، وقتتون بخیر و سپاس از بابت برنامه‌های جذابی که تهیه می‌کنید. در رابطه با سوال‌هایی که فرمایش کردید، نظر بنده به عنوان یک شهروندی که با همه مشکلاتی که الان در این مملکت هست یه جورایی همگی ما داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم، به نظر بنده بازگشت به برجام امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همیشه توپ رو توی زمین آمریکایی‌ها میندازه و از اونا میخواد که گام اول رو بردارن و اونها هم که مشخص گام اول رو بر نخواهند داشت، چون اگر بخوان گام اول رو بردارن باید جاهای دیگه هم هی کوتاه بیان، و امیدوارم که در مورد برجام هرگز به توافق نرسن، چون انرژی هسته‌ای خوب هست، بله برای همه ما خوب هست، اما باید ببینیم که آیا آقایان جنبه داشتن تسلیحات هسته‌ای رو دارند یا خیر، که از نظر بنده ندارند. اسرائیل هم تهدید میکنه به خاطر اینکه متوجه شده الان ما از نظر سیاسی توی چه شرایط سختی هستیم و چقدر کشور ما افت کرده از نظر روابط سیاسی که با کشورهای مختلفی داشت و الان تقریبا منزوی هست و طرد شده. خب اسرائیل معلومه ابراز قدرت بیکنه به ما. من به شخصه امیدوارم که به توافق نرسند. خود من جز افرادی بودم که دلم میخواست آقای ترامپ رأی بیارند، چون می دونستم که اگر آقای بایدن رأی بیارن دوباره عرض اندام های آقایان در منطقه شروع خواهد شد. ممنونم بابت برنامه جالب شما. به خدا می سپارمتون.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید ما رو. خانم سپیده عزیز، شما هم اگر میخواید با این برنامه تماس بگیرید از طریق خط تلفن میتونید با 00420221122454، یا اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق @فردگرام در تلگرام برای ما پیام صوتی بگذارید تا در این برنامه پخش بکنیم. خانم رام عزیز، میخواستم با شما آغاز بکنم. انعکاس صحبت‌های رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در خود اسرائیل به چه شکل بوده؟ می‌دونیم که بنی گانتس که وزیر دفاع اسرائیل هم هست واکنش نشون داده، اما واکنشش در واقع به این شکل بوده که خب این صحبت‌ها باید پشت در بسته زده بشه، یعنی حرفاشو تکذیب نکرده بلکه به یک شکلی گویا مهر تاییدی هم بر اون زده. می‌خواستم ببینم که واکنش‌ها چطور بوده در افکار عمومی، در روزنامه‌ها یا واکنشی بوده؟
بله، واقعیت این هست که در تمام ترکیب احزاب سیاسی اسرائیل، چه اونهایی که الان در ائتلاف این دولت انتقالی حضور دارن، چه اونهایی که قرار هست بعد از انتخابات روز سوم فروردین 1400 بر سر کار بیان، شاید غیر از ائتلاف اعراب تابع اسرائیل، در واقع میشه گفت بین تمام احزاب میانه و راست دیگر اسرائیل کوچکترین تفاوتی در مورد موضع اسرائیل نسبت به ایران و نسبت به برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. اظهارات جنرال کوخابی سه‌شنبه شب یک مقدار زیادی موجب بالا رفتن ابروها در اسرائیل شد که چه شده است که هنوز که آقای بایدن اولین تماس تلفنیش رو با نتانیاهو برقرار نکرده، او هست که می آید و چنین هشدار صریحی رو میده که همگان متوجه شدن این هشدار به آمریکاست و نه به ایران. و آقای گانتس و بسیاری آمدن گفتن که این صحبت‌ها نه برای الان بلکه برای یک مقدار دوره دیرتری، که اگر مذاکرات با اون سهولتی که ما می‌خوایم به پیش نره، باید این نوع تهدیدها و هشدارها در پشت درهای بسته زده می‌شد. در واقع مخالفتی با این صحبت‌ها در خود صحنه سیاست اسرائیل نشده، تنها مخالفت در مورد زمان اون هست و در مورد اینکه چرا
به شکل عمومی مطرح شده
آن هم از زبان سرباز شماره یک که من یقین دارم که کوخابی هرچند جنرال ارتش هست و رئیس ستاد ارتش هست، ولی چون دستور او از نخست‌وزیر دستور میگیره، کوچکترین تردیدی ندارم که صحبت او دستور خود نتانیاهو است که اون رو به این صراحت در همین مرحله بیان کرد.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم رام عزیز. برمیگردیم، باز هم بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. همینجا هم از شنونده ها میخوام که اگر بیشتر میخوان بخونن درباره چشماندازی که درباره روابط بایدن و نتانیاهو میتونه وجود داشته باشه، میتونم برم به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. خانم فرنوش رام اونجا مطلبی نوشته تحت عنوان اسرائیل، چشمانداز تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا. آقای روشندل عزیز، از شما میخوام بپرسم، شما به عنوان یک تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و مسائل روابط بین الملل چطور ارزیابی میکنید جدیت تهدیدی رو که از زبان به قول خانم رام سرباز شماره یک اسرائیل به گوش رسید؟
خوشحالم که خانم رام ابعادی از این قضیه رو مطرح کردن که من باش کاملا موافق هستم. برمیگرده به روابطی که آقای نتانیاهو در زمان به اصطلاح مذاکرات برجام در زمان رئیس جمهوری آقای باراک اوباما با آمریکا داشت. همون موقع هم اسرائیل، یعنی نخست وزیر وقتش آقای نتانیاهو، با کلیت برجام توافق نداشت و زمانی که بایدن معاون رئیس جمهور بود، به هر حال یک عدم توافق‌هایی در زمین‌های مختلف بین اسرائیل و آمریکا وجود داشت که حالا بعد از عبور از 4 سال ریاست جمهوری ترامپ داره اون بر میگرده، اون عدم توافق ها. در مقاله خانم رام هم خوبی این قضیه اشاره شده در وبسایت شما و این به اصطلاح این بک‌گراند وجود داره، این حاشیه بوده. حالا
اگر که بر اساس همین پیش زمینه‌ای که شما بهش اشاره میکنید آقای روشندل عزیز، اگر که بخوایم بر اساس همون صحبت بکنیم، تا چه حد این صحبت‌ها و اظهار نظر رئیس ستاد ارتش اسرائیل میشه جدی انگاشته بشه؟
در اینجا من یک مقدار بحث رو میخوام گسترده تر بکنم و بگم که ببینید، با وجود این که در آمریکا در مورد برتری نظامی اسرائیل در منطقه بحثی وجود نداره و همه دولت‌های آمریکا کم و بیش علی‌رغم این که عدم توافقایی هم داشته باشن روی این برتری دست نزدن و اون رو حفظ و حتی تقویت کردن، امروز هم این توافق سر جای خودش هست. به این دلیل اگر اسرائیل بخواد اقدامی بکنه که رضایت آمریکا درش نباشه، مثل اقدام نظامی علیه ایران، اگر رضایت آمریکا روش نباشه، این موجب نگرانی آمریکا خواهد شد و بنابراین من این تهدید رو صرفاً یک تهدید کلامی و لفظی میدونم، علی‌رغم این که علنی شده و رئیس ستاد مشترک اسرائیل اون رو به زبان آورده و وزیر دفاع هم اون رو هم تایید کرده، اما در مقابل میشه گفت به نوعی هم تعلیق کرده، یعنی گفته بله تو درست میگی ولی حالا وقتش نیست، به موقعش اگه لازم باشه ما اینو میکنیم. بنابراین فقط بیان آمادگی هست و نه بیان این که این در دستور کار قرار گرفته و قرار هست فلان موقع ما این کار رو بکنیم. این یک اهرم نظامی خیلی قوی هست.
حالا برمیگردیم و صحبت میکنیم که این اهرم نظامی که از نگاه شما خیلی هم قوی هست چقدر میتونه به واقعیت نزدیک بشه و احتمالاً تحت چه شرایطی اساسا این اتفاق میتونه بیفته یا نه. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطیمون. پیش از این که صحبت آقای کوهسار رو بشنویم، من شماره تماس رو یک بار دیگه برای شما تکرار میکنم، اگر میخواهید در این برنامه به طور زنده شرکت بکنید 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست. راه‌های ارتباطی دیگر رو هم در ادامه خواهم گفت. آقای کوهسار به شما سلام میکنم، نظر شما چی هست درباره تهدید کلامی که به گفته آقای روشندل به گوش رسید؟
این تهدید من متوجه نشدم آقای روشندل با صحبت‌های
بله آقای
اولا این خانم میخوام بدونم همون خانمی هستن که 30 چند سال پیش ما صداشون رو میشنید مثلا رادیو اسرائیل
همینطوره؟ بله از همکاران قدیمی ما هستن در رادیو اسرائیل و الان هم همکار رادیو فردا. بفرمایید.
بله خیلی آشنا شده. بله خانم رام اگه اشتباه نکنم فرمودن که این خیلی جدیه، ولی آقای روشندل من برگردشون موافقم، بیشتر یه رتوریک نظامیه تو این مقطع فکر میکنم این میتونه کمک بکنه، بیشتر برای نوعی حق شناسی از اعرابی که در یک اقدام بسیار غافلگیر کننده با اسرائیل به اصطلاح از پشت صلح کردند، شاید به خاطر اینه که اونها جلب رضایت اونها رو بکنه. اگر اسرائیل توان، یعنی توانشو که قطعا داره، اگه اسرائیل بسیار حسابگره، دلیل این هم که تونسته دووم بیاره، دلیل بقاش، راز بقاش تو این 60-70 سال همینه که بسیار حساب، اشتباهاتی هم شاید کرده باشه ولی بسیار کمه. یکی از اشتباهات شاید اون بود که به لبنان حمله کرد در اون سال با اون تانک ها و اون چیزی که به هر حال به عنوان نوع شکست تلقی شد، ولی غیر از اون کمتر دیدیم که مرتکب اشتباه محاسبات بشه. اکثرا بسیار حسابگرانه عمل میکنه و دلیلی هم نمیبینه که ریسک کنه به ایران حمله کنه، در حالی که ایران اولا قصد ساختن بمب نداره، بخواد بمب بسازه قبلش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، آمریکا، غرب متوجه میشن. خودش هم اعلام کرده که این اراده نه سیاسی داره، اراده سیاسی داره نه اراده نظامی داره برای این کار. بنابراین این بیشتر همون یک شعار
از نظر شما رتوریک و تاکتیک هستش
برای اپیزمنت عرب‌های سواحل جنوب.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز که در برنامه شرکت کرد. در حالی که جمهوری اسلامی قصد داره آیا سلاح اتمی تولید بکنه یا نه، طبیعتا ما نمیتونیم نیت خوانی بکنیم ولی خب تردیدهای خیلی جدی دست کم از طرف کشورهای غربی وجود داره درباره این که نیت جمهوری اسلامی از داشتن برنامه اتمی چه هست. برآورد ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی غربی از جمله آمریکا این بود که دست کم تا جایی جمهوری اسلامی در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای گام برداشته. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده بعدی از تلگرام، بشنویم صحبت‌های آقای فرید رو.
سلام میکنم نیوشاه و فردایی ها، یاران دیرین من. تا یکی دو روز پیش حکومت ولایت فقیه خیلی با دومشون گردو میشکوندن، فکر میکردن دیگه مثل آب خوردن بر میگرد و دیگه همه چی گل بلبل میشه. اما دیگه واکنش که وزیر خارجه کارکشته آمریکا آقای بلینکن گفتن، خیلی ساده و رک و بی‌پروا و خیلی مختصر گفتن که ایران باید به تعهدات هسته‌ایش برگرده، حکومت ایران، تا ما به برجام برگردیم. همینجوری نیستش. و سخنگوی پنتاگون هم کمی دیروز گفت، من تو خبرهای رادیو فردا خوندم که گفتش ایران همچنان نقش مخرب داره و اون هواپیمای غول‌پیکر B-52 که دوباره به پرواز در اومد، یعنی در واقع اون چماق دوباره بالا سر ولی فقیه ما قرار داده. اما تا اونجا که به اسرائیل مربوطه، اسرائیل یه معادله خیلی ساده ای داره در روابط خارجیش، میگه من با هیچ کس کاری ندارم، اما اگر کسی قراره به مردم من دست درازی کنه یا تهدید کنه، من اون دست رو نمیشکنم، اون دست رو قطع میکنم. به شدت نسبت به مردمش احساس مسئولیت میکنه حکومت اسرائیل و منم خوشم میاد. مثل حکومت ولایت فقیه ما نیست، مثل خامنه ای نیست که به مردم ما به چشم یک عدد یه مش موجوداتی که زاد و ولد کنه و تعدادشون بیشتر بشه. این نکته جالبی هم تو سوالت نهفته بود نیوشا، که گفتی که به طور کم سابقه هشدار داد مقامات اسرائیلی. واقعا همینطوره، اسرائیلیا اهل تهدید و هشدار نیستن، اونا در عمل کارشون انجام میدن. ما هر چند وقتی دفعه میبینیم که پایگاه ایران رو در سوریه دارن حمله میکنن یا در جای دیگه. اگر هم تهدید کنن به طور به قول خودت به طور کم سابقه، این کاملا جدی هست و حکومت ایران هم اینو خوب دریافت کرده. میدونه که تهدید اگر بکند اسرائیل، واقعا داره جدی تهدید میکنه و ژنرال‌های اسرائیلی تعارف با کسی ندارن.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های فرید. تشکر می‌کنم از شما. @فردوگرام شناسه ما هست در تلگرام، میتونید نظر خودتون رو اونجا بگذارید. خانم رام، نظرت خیلی متفاوتی میشنویم، نظرت مخالف هم از شنوندگانی که برنامه رو دارن دنبال میکنن. میخواستم از شما بپرسم درباره این که این ائتلاف با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و منطقه که طی چند ماه اخیر خصوصا شتابان پیش رفته، چه تأثیری داره به نظر شما؟ یا دست کم اون چه که در افکار عمومی اسرائیل شنیده میشه و دیده میشه بر نوع رویکرد اسرائیل با یک حرکت احتمالی به سمت برجام؟
آقای بقراتی عزیز، به خاطر دارم آخرین بار که با جناب روشندل در همین برنامه خوب شما شرکت کردم تابستان بود، اندکی بعد از اینکه تازه امارات گفته بود که آماده عادی‌سازی روابط هست، محوریت برنامه تون این بود که آیا این به سوی یک روند داره پیش میره، آیا کشورهای دیگری هم خواهند بود، که در ادامه دیدیم بحرین وارد شد، در ادامه دیدیم سودان، همان متحد پیشین و 30 ساله جمهوری اسلامی ایران وارد این روند شد، دیدیم مراکش وارد این روند شد. تا حد زیادی میشه گفت نانوشته همکاری های آشکار و پنهان مخصوصا نظامی امنیتی اطلاعاتی بین اسرائیل و عربستان سعودی وجود داره و تمام این روابط بخشی از کادرسازی و تیمسازی های مختلف اسرائیل در طول حدود 14-15 سال اخیر بوده، از در طول تمام این سالهایی که نتانیاهو رهبری سیاسی اسرائیل رو در دست داشته. پا به پای این که آمدن و قوای نظامی خودشون رو در طول این سالها تقویت کردن، که باید گفت دو خدمتی که باراک اوباما و جو بایدن به ارتش اسرائیل کردن در طول تاریخ هیچ یک از دولت‌های پیشین آمریکا و حتی در خود دولت ترامپ هم وجود نداشت. این دو جنتلمن ها 38 میلیارد دلار رو برای یک برنامه 10 ساله از سال 2018 تا 2028 به ارتش اسرائیل دادن که همین هواپیماهای F-35 که الان آزادانه در فضای منطقه حرکت میکنه و همین ناوهایی که نزدیک خلیج فارس شد با همین پولها خریداری شد. در کنار این تقویت قوای نظامی آمدن و کشورهای زیادی از همسایگان ایران رو به طرف خودشون جلب کردند برای مبادا. یکی از عزیزان آقای کوشتار فرمودن نیتخانی، برعکس سیاست اسرائیل دقیقا در مورد نیتخانی هست که چه کسی میتونه دشمن بالقوه باشه و چه کسی میتونه دشمن بالفعل باشه، که یک وقتی اون توانایی های خودش رو به صورت عملی در بیاره و اینها از همین حالا بتونن این رو خاموش بکنن. این در رفتارشون، در سیاستشون در طول تمام دهه های گذشته مشهود بوده و مسلم و روشنه که غیر از تمام منافع بازرگانی و اقتصادی میلیارد ها دلاری که به زودی اسرائیل با امارات و بحرین و کشورهای دیگه خواهد داشت، آنچه که خیلی خیلی برای اسرائیل مهمه قسمت همکاری های نظامی و اطلاعاتی و همینه که از فاصله 5 دقیقه ای هوایی جنوب ایران رو رصد بود.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم رام عزیز. آقای روشندل گرامی، میخواستم در همین مورد تحلیل شما رو بشنوم. به نظر شما این ائتلاف بی سابقه ای که شکل گرفته بین اسرائیل و کشورهای عرب منطقه میتونه چه چالشی پیش روی مسیر رسیدن به یک برجام دیگر باشه؟ حالا گذشته از این که در خود صحبت‌های مقامات وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه تازه آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی اختلاف نظر فاحشی وجود داره، ولی میخواستم روی این بود اگر میشه کمی متمرکز بشیم که به نظر شما چه چالش جدیدی میتونه باشه با توجه به اینکه اون کشورهای عرب منطقه هم تقریبا همشون مخالف بازگشت به یک برجام دست کم از نوع قبلیش هستن.
بله، من فکر کنم خانم رام به نکات خیلی مهم و اساسی اشاره کردن که خود این نکات به درک این مسائل از لحاظ استراتژی خیلی اهمیت داره. اون مسئله ساختار نظامی اسرائیل هست در مقابل یک، یعنی برای شروع یک عمل نظامی فرضاً علیه ایران. ولی در این حال خانم رام به این قضیه اشاره کردن و ما در اون صحبت‌های چند ماه پیش هم بحث کردیم که این که یک روند رو به گسترش هست و دیدیم که داره گسترش پیدا میکنه و همچنان گسترش هم پیدا خواهد کرد. اما من میخوام از این حرفا یک نتیجه دیگری بگیرم که شاید با نتیجه گیری خانم فرمشرام تفاوت ماهوی نداره، فقط بود دیگر قضیه است. این همکاری ها موجب شده که پیمان ابراهیم راه بیفته و اعضای جدید رو جلب بکنه، همکاری های نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و به خصوص اقتصادی در خلیج فارس. به قول خانم رام در 5 دقیقه فضای ایران صورت بگیره. از همه مهمتر همکاری های اقتصادی هست در سرزمین هایی که تا به حال سابقه نداشته برای اسرائیل و این همکاری ها خیلی زی قیمت هست برای بقای اسرائیل و برای آینده اسرائیل. ورود به یک جنگ، اون هم با عدم توافق آمریکا، تمام این ساختار رو به خطر مواجه میکنه. در حالی که ما میدونیم این ساختار بخشش از کمک سالانه 4 میلیارد دلاری آمریکا ساخته شده. شما دیروز دیدید که رئیس جمهور آمریکا جلوی تحویل سلاحایی که در زمان آقای ترامپ فروخته شده به منطقه، حالا دست کم موقتا
در عربستان سعودی،
ولی به صورت جدی بله فعلا گرفتن. این من حتی فکر میکنم که پشت این درخواست، پشت این تصمیم، خواست اسرائیل هم رعایت شده، به دلیل اینکه برتری نظامی اسرائیل با تحویل به 52 به امارات، اگرچه امارات و اسرائیل در یک پیمان باشن، میتونه به اصطلاح ایجاد خدشه وارد بشه به این برتری نظامی. موقعی هم که آقای ترامپ خواست اینا رو بفروشه، آقای نتانیاهو باش موافق نبود و حالا هم من فکر کنم که به خواست اسرائیل این جلوی تحویل اینا گرفته شده برای اینکه این برتری حفظ بشه.
بسیار.
هیچ من شکی ندارم که اگر جنگی صورت بگیره اسرائیل توانایی نظامی یک چنین جنگ رو بر علیه ایران داره، اما در موردی که تا چه حد به چه زمان این جنگ میتونه طول داشته باشه میتونیم بحث بکنیم، در مورد اون حرف و سخن زیاد هست.
بله.
یک جنگی نیست که برای دراز مدت بتونه ادامه داشته باشه.
بله، ممنونم از شما. حالا بیشتر میخواستیم یه مقداری هم در کنار این بحثی که شنیدیم، تحلیل شما و خانم رام رو، در مورد سایر موانعی که میتونه تولید بشه احتمالاً بر سر رسیدن به یک توافق دیگر هم صحبت بکنیم. حالا درگیری نظامی یک بخش هست، ولی اینکه وزارت خارجه جوان آقای بلینکن اعلام کرده که مسائل مربوط به منطقه و نظرات متحدان آمریکا در منطقه از جمله اسرائیل و سایر کشورها رو در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی در نظر خواهد گرفت، اینکه تا چه حد نگرانی های اونها میتونه تأثیر بگذاره و سایه بندازه روی مسیر رسیدن به یک توافق دیگر، نکته‌ای که میخوام در ادامه صحبت شما رو دربارش بشنویم. بریم نظرات یکی دو نفر دیگه از دوستانمون رو که با ما در میون گذاشتن داشته باشیم. آقای فرهاد رو
با درود خدمت شما آقای بقراطی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. والا درخواست های طرفین، یعنی همه طرفین این موضوع به نظر من میتونه بگیم که یه جورای غیر منطقی از هم دیگه. به هر حال ایران در طول این سالها، در 200 سال گذشته حداقل، ثابت کرده که به هیچ کشوری حمله نظامی نکرده، اما متاسفانه هم مورد اشغال واقع شده در جنگ جهانی دوم و هم عراق در سال 1980 به ایران حمله کرد با حمایت تمام تقریبا کشورهای غربی و عربی. پس در نتیجه ایران نمیتونه به یک سری از مسائل تن بده که اروپا و یا آمریکا و یا اسرائیل و بعضی از کشورهای عربی از اون توقع دارند. اون هم توقف تولید موشک‌هاشه. به هر حال چنین توقعی غیر منطقیه. اما این که دیگران ایران رو هم تهدید به حمله نظامی بکنن، به هر حال یه واقعیته که جنگ روانیه، چون اون کسی که روی شاخه درخت نشسته نمیتونه اون شاخه رو ببره، چون خودش هم سقوط میکنه. به هر حال جنگی که بخواد احتمالاً، حالا به قول معروف، با این تبلیغات از طریق اسرائیل کوچک، لازم وسعت جغرافیایی دارم میگم، و کشورهای عربی کوچک در منطقه، علاوه جغرافیایی باز دارم میگم، بخواد صورت بگیره با ایران، مسلما همه این وسط ضررهای بزرگی خواهند کرد. فرقی نداره چه اسرائیل، چه کشورهای عربی و چه ایران و چه حتی کشورهای فرامنطقه‌ای که اونجا نیرو دارن، به هر حال ضررهای بزرگی میکنن. و من فکر میکنم این کار، این حمله بیشتر، این اخبار بیشتر جنبه روانی داره تا اینکه بخواد واقعا به مسائل میدانی تبدیل بشه که به نفع هیچ کس نیست، و مسلما چنین چیزی احتمالش خیلی خیلی کم خواهد بود.
شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره این که چه اتفاقی میتونه پیش رو باشه در زمینه برجام، در زمینه مذاکراتی که آمریکا تلاش داره به اون برگرده. ایران هم پیش شرطایی برای اون قائل شده، پیش شرطش این هست که آمریکا بخواد تحریم ها رو در درجه اول ملغا بکنه. آمریکا از طرف دیگه میگه ایران، جمهوری اسلامی، در واقع باید فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو که در حال حاضر خارج از چارچوب تعیین شده در برجام داره انجام میگیره محدود بکنه تا این گفتگوها بخواد آغاز بشه. اگر که می‌خواید در این باره با ما صحبت بکنید، به شماره‌ای که گفتم میتونید زنگ بزنید یا میتونید از طریق شناسه @فردگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. صحبت‌های فرهاد رو شنیدیم، بریم صحبت‌های جمیل رو بشنویم که اختلاف نظر داره با فرهاد.
با درود خدمت های بقراطی و دیگر همکاران و مهمانانشون. در پاسخ به این سوال که احتمال بازگشت ایالات متحده به برجام چقدر هست، به نظرم پاسخ به این سوال رو میشه در 400 مورد بررسی قرار داد. یک، در سطح داخل ایالات متحده، اینکه فرمان های اجرایی و قوانینی که در دوره ترامپ شکل گرفته، آیا این قوانین به راحتی قابل لغو شدن هستن یا خیر. بقیده من لغو بخشی از اونها به راحتی انجام نمیگیره، حتی با وجود اینکه اکثریت سنا در اختیار دموکرات‌هاست، زیرا که اخیراً در بین مقام های سیاسی و حتی خود وزیر امور خارجه ایالات متحده از خطرات منطقه ایران سخن به میان آورده. دوم در سطح داخلی جمهوری اسلامی که بعضا با مخالفت‌های جریان‌های اصولگرا برای بازگشت ایالات متحده به برجام، اون هم با شکل و شمایل جدید بخواد انجام بگیره. به نظر من موضوع مشکی جمهوری اسلامی بین دو کشور ایالات متحده و ایران مانع اصلی و خط قرمز هر دو کشور محسوب میشه. سوم در سطح بین‌الملل که برخلاف آنچه انتظار می‌رفت که با روی کار آمدن دموکرات‌ها اروپا مواضع انعطاف‌گرایانه بیشتری در قبال جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت، حداقل در ابتدای امر مشاهده میشه که اخیراً کشورهای اتحادیه اروپا سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو به عنوان تهدیدی برای منطقه و شکست نهایی برجام قلمداد می‌کنن. چهارم در سطح منطقه‌ای می‌بینیم که کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در کنار اسرائیل به عنوان مانع جدی در برابر ایالات متحده برای بازگشت به برجام محسوب میشه و بعید می‌دونم که ایالات متحده برای بازگشت به برجام به راحتی اسرائیل و کشورهای عربی منطقه رو بخواد نادیده بگیره و با توجه به این موارد احتمالش کم میدونم که برجامی در آینده نزدیک حداقل بخواد شکل بگیره. همچنین احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران غیر ممکن نیست، چرا که تا الان هم به مواضع ایران در خارج از ایران به شکل مستقیم و در داخل ایران به شکل غیر مستقیم اقداماتی انجام داده. اما بعید میدونم که در یک اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران کشورهای عربی مثل بحرین و امارات به لحاظ سطح آسیب پذیر بودن بالا بخوان اسرائیل رو همراهی کنن. با تشکر.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا را آقای جمیل عزیز و گرامی. خانم رام، میخواستم در مورد همین استراتژی که جمیل تو صحبتهاش بهش اشاره کرد با شما صحبت بکنیم کمی بیشتر. ما شاهد این بودیم که اسرائیل طی ماهای اخیر، طی چند سال اخیر، 3-4 سال اخیر، ولی به طور مشخص طی ماهای اخیر حملات خودش رو به مواضع نزدیک به ایران در منطقه، به طور مشخص در سوریه، افزایش داده. شاهد این بودیم که طی چند روز گذشته حمله بسیار گسترده که گفته میشه طی 2-3 سال اخیر بی سابقه بوده علیه مواضع نزدیک به ایران شبه نظامیانی که از حمایت جمهوری اسلامی حکومت ایران برخوردار هستند انجام داده، که در اون 57 نفر گفته شده که کشته شدند، تعداد زیادی از اونها نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی بودند. به مواضع حزب الله لبنان حمله شده در سوریه که این خب در جای خودش بسیار کم سابقه است، از اونجایی که حسن نصرالله پیشتر تهدید کرده بود که هر حمله ای رو پاسخی سخت خواهد داد. میبینیم که این استراتژی داره به شکل خیلی قاطعی از طرف اسرائیل دست کم دنبال میشد طی هفته و ماهای گذشته. چقدر شما فکر میکنید که این استراتژی با رفتن آقای ترامپ و آمدن آقای بایدن بخواد دستخوش تحول بشه؟ آیا باید شاهد تغییری در اون باشیم یا همین نوع رویکرد ادامه پیدا میکنه؟
اون حمله‌ای که در آخرین روز حضور آقای ترامپ در کاخ سفید انجام شد، حمله‌ای بود بر اساس اطلاعاتی که مایک پومپئو در کافه میلان و در واشنگتن دی سی به یوسی کوهن رئیس موساد اسرائیل داده بود. یه روز نصفی طول نکشید که اون عملیات انجام شد، ولی اسرائیل برای اینکه گربه رو دم حجله بکشه، همون دو سه روز اول حضور آقای بایدن در کاخ سفید آمد یک اقدامی رو در سوریه انجام داد که معلوم نیست عواقب اون چی بود. البته یک چند تا خانواده سوری جان خودشون رو از دست دادن. گفته شده است که از طرف تیم بایدن پیامی برای اسرائیل رسیده که در این آینده یه نزدیک یک مقدار دست نگه دارید و از حملات به سوریه خودداری کنید، منطقه ملتهب تر از این نشه. اما کاملا بعید به نظر میاد که دولت اسرائیل حداقل در مورد سوریه بخواد این حرف رو به گوش بگیره و انجام بده. این همون کاری که در مورد سوریه و عراق و لبنان دولت اسرائیل در طول سالها و دهه ها انجام داد، شاید همون کاری بود که ته قلبشون هم دلشون میخواست که در مورد ایران انجام میشد. اما میدونن که واکنشی که ایران بخواد انجام از خودش نشون بده مثل سوریه نیست که دست روی دست بگذاره، مثل لبنان نیست یا مثل حزب الله لبنان نیست که توانایی پاسخگویی به اقدامات هوایی اسرائیل رو ندارن. یا عراقی که مملو از بلبشوست و معلوم نیست که اونجا اصلا صاحب است. بنابراین اسرائیل کاملا دلش میخواد که بتونه این گزینه نظامی رو انجام بده. اما من برمیگردم به همین حرفایی که آقای کوخبی زد، اصلا میخوام بگم محور این برنامه از نظر من این هست که هم آقای کوخبی هم نتانیاهو دائم میخوان بگن که آقا ما دیوونه شدیم، یکی بیاد دست ما رو بگیره، وگرنه نمیدونین چه بلایی میخوایم سرتون بیاریم. و این در واقع این هشداری است به جامعه بین المللی زمان آنچه که در هم نخست وزیری و هم وزارت دفاع اهود برک مرتباً بیان می شود، که البته اون وقت خود آقای اهود برک به چه نظامی بسیار بالاتر و مقبولتری هم از گانت داشت و هم از جنرال کوخبی داشت. در هر حال اینها دوستان عزیز ما کاملا درست گفتن، اسرائیل ممکن هست که هم تواناییش رو داره ولی بدون آمریکا نمیتونه این کار رو بکنه و کشورهای کوچک جنوب خلیج فارس هم در واقع از ترس خودشون هست که به دامان اسرائیل پناه بردن، چون اگه میدونستن که واقعا آمریکا میتونه از اونها حمایت بکنه، هیچ وقت من بعید میدونم که حاضر میبودن که اسرائیل رو آنچنان به میان خودشون راه بدن.
ممنونم از شما خانم رام عزیز. آقای روشندل، همونطور که گفتم میخواستم ازتون بپرسم درباره موانعی که با توجه به تمام این عواملی که در این برنامه برشمرده شد بر سر راه رسیدن به یک توافق جدید میتونه وجود داشته باشه. به طور مشخص تمرکز بر اتحاد و ائتلافی که جدیدن شکل گرفته در منطقه.
بله، من فکر کنم خانم رام باز به جنبه‌های خیلی مهمی اشاره کردن. مسئله دو تا هست، یکی فرم مذاکره است که یه سری موانع توش هست، یکی دیگه محیط مذاکره است که حالا دیگه مذاکره 5+1 نیست، حالا مذاکره آمریکا و ایران نیست، حالا منطقه اسرائیل و کشورهای عضو پیمان ابراهیم با این در مورد مذاکره حرف دارن، عربستان سعودی، امارات، احتمالاً بحرین، بعضی کشورهای دیگه میگن اگر این مذاکره داره صورت میگیره قبل از هر چیز بایستی تهدید علیه ما رو در نظر بگیرین. این تهدید در ابعاد مختلف از طرف ایران مورد اعتراض این کشورها هست، فعالیت‌های فرامنطقه‌ای و فرامرزی ایران در سوریه، در لبنان، در یمن، اینا همه مورد اعتراض کشورهای منطقه است. به این دلیل اینا میخوان بخشی از مذاکره باشن و یا اینکه اصلا برجام دوباره بر نگرده به عنوان یک پیمان منع گسترش اتمی عملی بشه. این بخش قضیه هستش که پاسخ نظامی اسرائیل رو در متنش ما داریم و البته شکی نیست که اسرائیل ممکن است توان نظامی این کار رو داشته باشن، ولی نکته ای که خانم رام بهش اشاره کردن این است که اسرائیل بدون حمایت آمریکا نمیتونه یک همچین اقدامی بکنه. و منم در صحبت‌های قبلی گفتم کوتاه اگر باشه یک حمله ایزایی باشه اسرائیل از پسش بر میاد، ولی تداوم یک جنگ بیش از دو هفته چیزیست که تمام سرمایه رو که اسرائیل در طول 75 سال برای بقای خودش به رسیدن به این نقطه‌ای که الان هست گذاشته به خطر میاندازه.
منظور شما یعنی حملات نقطه‌ای، یعنی احتمال وقوع حملات نقطه‌ای هست؟ البته ما شاهدش هم بودیم که طی همین یک سال گذشته به عنوان مثال چند اتفاق در ایران افتاد، حالا گذشته از ترور فخری زاده یا مثلا فرض کنید که اتفاقی که در نطنز افتاد، انفجاری که اونجا رخ داد که مقامات جمهوری اسلامی هم قبول کردند که چیزی بوده که خارج از مرزهای ایران هدایت شده. پس می‌بینیم که اسرائیل حالا اگر به شکل مثلا بمباران یا حمله موشکی نبوده، حمله نقطه زن نبوده، ولی کارهای دیگری رو در این راستا انجام داده. دست کم اون چیزی که گفته میشه اسرائیل بوده، اسرائیل که البته قبول نمیکنه به طور رسمی.
حملاتی که جاپای اسرائیل باقی نمونه، سایبری میتونه باشه، خرابکاری داخلی میتونه باشه، ترور افراد شاخص در زمینه اتمی میتونه باشه، ولی اگر جای پای اسرائیل درش باقی بمونه که ایران مجبور به پاسخ متقابل بشه، این خط قرمز اسرائیل بوده تا به حال و دلیل نداره که بعد از این خط قرمز رعایت
بخواد رد بکنه.
اسرائیل خیلی دقت میکنه که این جاپا رو باقی نگذاره، ولی خسارت رو به توانایی اتمی ایران وارد بکنه.
ممنونم.
البته اینم بگم پیمان برجام هم دست و بال ایران رو برای رفتن به یک سطح خاصی میبست. حالا که این پیمان معلق شده، ایران عقب نشینی کرده و حالا گفته میشه که بین 3 تا 4 ماه تا تولید بمب اتم فاصله داره، در حالی که پیمان برجام دست کم میتونست این رو به 12 ماه عقب بکشه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اجازه بدید که بریم شنوندگان رادیو فردا رو داشته باشیم. آقای مسعود صحبتاشو میشنویم.
درود به تو نیوشای عزیز و همه شنونده های محترم برنامه ساعت ششم. واقعیت اینه که آیت الله ها وارد بد بازی شدن، بازی که یک سرش اسرائیل هست، اسرائیلی که با امنیتش شوخی نداره. اسرائیل محاله که اجازه بده یک کشور خطرناک در همسایگیش به اسم ایران صاحب فناوری نظامی هسته‌ای بشه. پس روی این یک مقوله که خط قرمز اونهاست اصلا نمیشه شوخی کرد. این هستش که نظر من اینه که تهدید اسرائیل جدیه، هم آمریکا باید جدی بگیرتش، هم آخوندها حتما باید نگرانش باشن. یه نکته‌ای من می‌خواستم بگم و اون هم این هستش که دولت آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای با 5+1 ادعا میکرد که سایه جنگ رو از سر این کشور دور کرده، ولی حالا می‌بینیم که در اواخر این دولت سایه جنگ به دوباره بر سر این کشور برگشته و این اصلا چیزی نیست که در اختیار دولت باشه. دولت حتی در مورد اجرا کردن یا نکردنش هم نمیتونه تصمیم بگیره و تعیین کننده باشه. اینا چیزهایی هستش که ما میتونیم امیدوار باشیم که یه مقداری هوشمندی در سطوح بالای حاکمیت باقی مونده باشه و یه مقداری حواسشون باشه که فتیله رو بکشن پایین، چون این یه مقوله اصلا شوخی نیست.
بسیار خوب، و بریم صحبت‌های کوروش رو بشنویم و هم در مورد برجام صحبت میکنه.
درود بر شما. به نظر من حرکت به سمت برجام احتمال درگیری نظامی رو کاهش میده تا افزایش. سیاست فشار حداکثری روی ایران در دولت گذشته آمریکا منسوخ شده و آقای بایدن مطمئنن این سیاست رو پیش رو نخواهد داشت. ما نگاه میکنیم به صحبت‌های رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل که به نظر من تبل تو خالی هست، چون ایالات متحده پدرخوانده اسرائیل محسوب میشه و اسرائیل بدون چراغ سبز واشنگتن نمیتونه و نمیخواد به نظر من که دست به هر اقدام نظامی بزنه که ماهیتش رو زیر سوال ببره. در مورد روابط اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به خاطر بعد و فاصله نزدیک به ایران به نظر من هرگز در نبردی که اسرائیل بخواد علیه جمهوری اسلامی شکل بده شرکت نخواهند کرد، چون بسیار هدف آسانی خواهند بود برای نیروهای هرچند غیر حرفه‌ای نظامی ایران، هدف بسیار نزدیک خواهند بود و خودشون رو در خطر خواهند دید و به نظر من در آینده به سمت ثبات پیش میره بیشتر در خاورمیانه تا به سمت یک درگیری نظامی، و این تغییر سیاست ها سر و صدا ایجاد کرده که ما قبل از اینکه آمریکا به برجام بپیونده ما این سر صداها را شاهد خواهیم بود.
متشکرم از کوروش که نظرش رو با ما در میون گذاشته بود. اجازه بدید که آخرین شنونده رو هم بشنویم درباره موضوع برنامه، پیش از این که صحبت‌های پایانی کارشناسانمون رو.
برگشتن به برجام که قبلا بوده که کلا محاله. برجام جدید رو امریکا در نظر داره که مفاد جدید رو توش گنجونده که ایران بعید میدونم این رو قبول کنه و از ابتدا هم گفته که همون برجام رو در نظر داره و از امریکا خواسته که برگرده به برجام تا این هم به تعهدات خودش عمل کنه، و در ضمن امریکا گفته حکومت ایران باید به تعهداتش که تو برجام قید شده عمل کنه تا این برگرده به برجام. خب این ابتدای قضیه که ما مشکل داریم. بعدش هم که اگر امریکا هم کوتاه بیاد و ضعف نشون بده و برگرده به برجام قبلی، کشورهای منطقه و اسرائیل به طور کلی ازش ناامید میشن و احساس تهدید زیادی از جانب ایران کردن تا حالا از این به بعد هم بیشتر احساس میکنن و این متحد بودنشون دچار مشکل زیادی میشه با امریکا. این موارد هستش که من فکر میکنم که به نفع امریکا باشه که از این زاویه وارد بشه. جنگ هم توصیه نمیشه. من فکر میکنم که تنها راه ادامه همون فشار حداکثریه که با وجود اینکه شرایط رو برای مردم ایران بسیار سخت میکنه، برای ما حتی ممکنه نیاز اولی همون برآورده نشه، ولی فکر میکنم که تنها راهیه که میتونه شرایط رو برای ایران سخت بکنه و یه تلفیقی از مبارزه داخل ایران و خارج ایران رقم بزنه که باعث فروپاشی حکومت بشه.
بسیار خوب خانم رام عزیز، دقیقاً یک دقیقه برای شما وقت داریم که جمع‌بندی کلیتون رو درباره موضوع برنامه بشنویم در پایان.
یک مقدار ویژگی‌های جامعه اسرائیل در حال حاضر، مسئله انتخابات پیش روی اسرائیل، مشکلات آقای نتانیاهو در همین هفته‌های آینده برای به جریان افتادن بیشتر پرونده اتهاماتی خودشون، پیشبرد اهدافش رو در مورد ایران بسیار سخت خواهد کرد، در حالی که ایشون میدونه که آقای بایدن این کابینه رو با یک دلیل خاصی این گونه ترکیب داده و شکل داده، مخصوصا انتصاب آقای رابرت مالی و آقای بلینکن و آقای جک سالیوان، خانم شرمن، آقای کری و این فهرست بلند بالا به اسرائیل باید ثابت میکرد که ورق برگشته، اما آقای نتانیاهو نمیخواد این رو قبول بکنه و میخواد به نهایت فشار خودش رو وارد بکنه. اما ما دیدیم که نهایت فشار همانی بود که در زمان آقای اوباما انجام شد، تیرگی و تقابل و چالش بیشتر در مناسبات اسرائیل و آمریکا کاملا محتمل هست.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، برای شما هم در پایان دقیقا یک دقیقه وقت داریم.
من دو نکته رو سریع بگم. یکی این که در شرایطی که ویروس کووید 19 دنیا رو گرفته، ورود به یک جنگ یعنی شکست خوردن دنیا در مقابل این ویروس. دوم این که من قبول دارم که احساس تهدید نگرانی یک قضیه حسی است و از لابلای حرفا و تهدیدهای کلامی ایران ممکن استش که احساس تهدید بکنه اسرائیل، اما واکنش به این احساس کاملا منطق محوره، به محاسبه و عقلانیت سیاسی نیاز داره، وجود توان نظامی لازم داره و در شرایط فعلی عقلانیت سیاسی چه از جانب ایران، چه از جانب اسرائیل و چه از جانب آمریکا ایجاب میکنه که ما فکر کنیم چنین جنگی رخ نخواهد داد، چون شروع کننده این جنگ میتونه بازنده اون جنگ هم باشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، خانم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا و همکار من در اسرائیل، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، همچنین از آقای جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل و سیاسی استاد دانشگاه در آمریکا. از شما تشکر میکنم شنوندهی که طی حدود 55 دقیقه گذشته همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با ما، در بخشهای دیگر هم نظرات شما پخش خواهد شد. اگر در این برنامه وقت نکردیم همه نظرات رو پخش بکنیم، میتونید که به بخش دیگر خبری ما گوش بدید، اونجا همونطور که گفتم منعکس میشه این نظرات. شماره تلفن ما، شماره تلفن پیامگیر هست 00420221122113، و همینطور میتونید از طریق همون شناسه @فردگرام هم باز نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. در اتاق فرمان همکاران من میرویس و منیژه بودن که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.